بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. در سلسله مقولات و اموری که در زمره احکام وضعیه قلمداد شدند، یکی از امور مقولات و اموری است مانند ملکیت و زوجیت و حریت و رقیت و بعضی حقوق رو هم بر این سلسله ملحق کردم. در این که آیا این امور از سنخ هم هستن و باید به مسابه یک گروه و یک قسم از اقسام احکام وضعیه یک جا مورد بحث قرار بگیرند یا وضع اینها با هم متفاوت است، اون چه متعارف این است که معمولا در دستبندی ها این عناصر و امور رو کنار هم قرار میدن و اینها رو از هم تفکیک نمی کنن. شاید سرش این باشه که تلقی میکنن اینها همه نوع حقوقند یا یک نوع داشتنند، به نحوی کسی اگر از اینها برخوردار است اینها رو داراست، در واقع اینها رو زیر مقوله جده تلقی کردند. ولی به نظر میرسه که اینها رو نمیشود همه رو در کنار هم و به حکم واحد محکوم ساخت. حقیقت این است که ملکیت با رقیت و حریت پیوند داره، با این فرض که رقیت در واقع به مفهوم آن است که فرد عبد رق در واقع مملوک است و مولا مالک است. خب این می شود از مصادیق در واقع بحث ملکیت. حریت هم حریت بالاصاله منظور نیست، حریت به معنای تحقق حریت در خصوص کسی که احیانا رق است، اون فرد در شرایطی مثلا به اراده مالک یا در موقعیت هایی فرض کنید با فوت مالک حر می شود، در واقع یک نوع گویی که مرتبط می شود با مسئله مالکیت مولا و از تیول مالکیت مولا خارج می شه، از جهت حس ملکی پیدا می کنه. اینها با هم مرتبط هستند. اما بعضی دیگه مثلا فرض کنید زوجیت از این سنخ نیست، زوجیت یه امر دیگری است. زوجیت احیانا علل مبنا ممکنه یک امر نه حقیقی علل اطلاق و نه اعتباری محض قلمداد بشه، مبنایست که مرحوم شهید مطهری مطرح کردن. بعضی نسبت و رابطه زوجیت رو یک رابطه حقیقی تلقی کردن. بعضی اعتباری محض ایشون می‌فرماد که یه امر بینابینیست، یه مقوله نوع سومیست، ولی در هر حال از نوع ملکیت نیست و ارتباط با ملکیت پیدا نمی‌کنه، با اون سلکیتی نداره. بله، از این جهت که عقلا به آن متعهدن و احیانا اگر قائل به مجبوریت باشیم، عقلا اینها رو با مقاصد مشترکی جعل کردند، از این جهت با هم اشتراکی پیدا میکنند، ولی به هر صورت یه امر دیگری است. و بعضی دیگر از امور رو به این عناصر و ملکیت ملحق کردن، محل تأمل حقوق هم همینطور هست. اینها باید جداگانه مورد بررسی قرار بگیره. عرض شود که اینجا مثل باقی امور، سایر اموری که تا کنون بحث کردیم، همون سوال ها کما بیش مطرح می شود که آیا این امور، حالا علال حساب ما فعلا تمرکز کنیم و ترکز داشته باشیم بر ملکیت، آیا ملکیت مجعول هست یا نیست؟ و اگر احیانا مجعول باشد، مجعول عرفی است یا مجعول شرعی است؟ سوال اول اینی که آیا ملکیت که امر حقیقی خارجیه، چون که بعضی اعظم گفتن مثل مرحوم آقای شاهرودی، سابقا اشاره کردیم به زمان الله تعالی علی، فرمودن اصلا ملکیت یکی امر حقیقی خارجیه و نه دست عقلاست و مجعول عرفیست و نه دست شارع، اصلا ید جعل اون رو نمیگیره. در واقع عقلا اون رو کشف کردند. عقلا آمدن دیدن که یک رابطه حقیقی بین کسی که چیزی رو حیازت میکنه با اون چه حیازت میشود برقرار میشه، و این رو اسم گذاشتن مالکیت. این رو کشف کردن، نه اینکه جعل کردن. اینطور نبوده که بگن که اگر کسی آمد و چیزی رو حیازت کرد، پس از این اون حائز می شود مالک و اون چه حیازت شده است می شود ملک، مثلا قرارداد کرده باشن، و قبل از او چنین نبوده باشد. بلکه عقلا آمدن دیدن که بین کسی که شیئی رو حیازت میکنه و اون شیء یه رابطه‌ای وجود داره، اسم اینو گذاشتن مالکیت. در واقع یک امر خارجی تکوینیه و در نتیجه این سوال جا نداره که بگیم آیا مجعول است یا نه. نه، نه، اصلا مجعول نیست. و قطعا این سوال هم دیگه جا نخواهد داشت که آیا عرفیست این جعل یا شرعیست. نه، اصلا جعل نمی شود، این کشف می شود. منتها خب در این هم باز دو رأی هست که آیا کاشف شارع است یا عرف است. بشون میگه عرف است، عرف کشف کرده. عقلا این رو تشخیص دادن، شارع هم آمده امضا کرده این رو، گفته خب مطلب درستی رو فهمیدید شما و منم امضا میکنم. شارع هم اینجا از عقلا، از تشخیص عقلا تبعیت کرده. در واقع خب بعضی اینجور میگن که اصولا مجعول نیست و قابل جعل نیست، یک امر حقیقی خارجیه، و طبعا این سوال نوبت به این سوال نمیرسد که آیا عرف جعل کرده است یا شر. ولی سوال دوم اون است که علاوه فرض که مجعول بدانیم ملکیت رو، آیا عرف جعل کرده است یا شر؟ و بعضی خب بر مثل میرزای نائینی بر این عقیدن که عرف جعل کرده، جعلی است ولی عرف جائلان است و شارع در اینجا نقشی نداره. البته شارع گاهی آمده بعضی مختصات رو و بعضی قیود رو افزوده یا کاسته، این کار رو شارع کرده، ولی اصل موضوع ملکیت یک امر عرفی است و عقلایی است. عقلا جعل میکنند، چاره هم از اونها در این جعل تبعیت کرده، نه در اون کشف، در جعل تبعیت کرده از عقلا. و اینو در قبال فرمایش شیخ مطرح کرده مرحوم میرزا، که فرموده بود اصولا احکام وضعیه منتزه از احکام تکلیفی هستند. اونجا آمده بالکل احکام تکلیفیه یا عقلائیه رو انکار فرموده، گفته آقا اصلا عقلا که تکلیف ندارن، که عقلا اینجور نیست که بیان چیزهایی رو جعل کنن به نحو تکلیفی واجب و حرامی داشته باشن. اینو شرع آورده و تصریحا هم میگوید که اصلا احکام تکلیفی همه شرعی است، احکام خمسه همه شرعی است و عقلا چنین نیستن. که قبلا اشاره کردیم که شاگردش مرحوم شیخ هلی، شیخ حسینی هلی، فرمود که این اشتباهه، ما بین عقلا هم فراوان داریم که چیزهایی رو واجب میکنن، چیزهایی رو مباح میکنن، چیزهایی رو حرام میکنن، ممنوع میکنن، اینا ما احکام تکلیفی عقلایی هست دیگه، به حق هم با ایشون. عرض شود که اگر فرض کنیم که مجعول است ملکیت و مجعولیت احیانا شرعی هم داره، مجعول شرعی است، اون وقت باز این سوال مطرح می شود که آیا مجعول به استقلال است یا مجعول به استتباع است؟ آیا مستقلن شارع آمده چیزی به نام ملکیت رو جعل فرموده، یا احیانا عرف هم اگر جائل است رأسا جعل کرده، یا نه خیر احکام تکلیفیه ای وجود داره و بر اساس اون احکام تکلیفیه این عنوان استیاد شده، یا استیاد محض که بگیم مثلا جعلی نشده و البته با اصل مجهول بودن تنافی خواهد داشت، و اگر هم بگیم انتزاع شده یعنی از انتزاع پی بردیم به جعل، با انتزاعی که ما میکنیم و شارع میدانسته است که ما از امر و نهی های موجود حول اونچه که مملوک است، این که تصرف بکن تصرف نکن، این غصب است آن غصب نیست، اینجور بحث ها، از اینا ما پی خواهیم برد که شارع یه چیزی به نام ملکیت رو به رسمیت میشناسه، یا از عرف گرفته یا خودش جعل کرده، اینجوری ما تشخیص میدیم. یعنی استتباعا ما انتزاع میکنیم حکم وضعی ملکیت را، یا اینکه اصولا اگر بگیم که انتزاع اصلا به این معناست که ما فقط مفهوم سازی ذهنی میکنیم، در اون صورت دیگه جعل مطرح نخواهد بود. پاسخ به این سوال ها که قهرم باید یکی رو انتخاب بکنیم تابع آن است که ببینیم اصلا ملکیت چیه، حقیقت ملکیت چیست. این از همون بحثایی است که مرحوم آقا مصطفی رضوان الله علیه اشاره بهش کردن که آقا بحث فلسفی است و باید به زبان فلسفی اون از اون بحث کرد، و باید دید که با نگاه و اندیشه فلسفی ملکیت چه حقیقتش چیست و چیست که وقت بتونیم بگیم آیا مجعوله یا مجعول نیست، آیا حقیقی یا اعتباریه، آیا مستقلن جعل می شود یا ما داریم انتزاع می کنیم. این در واقع جواب متوقف بر این است که ما حقیقت ملکیت رو تشخیص بدیم. اجمالا اگر فعلا تسالمن عرض میکنیم که اگر اون چه رو که ملکیت نامیده میشود و یا بعضی عناصر ملحقه به آن رو ما از مقوله جده بدانیم، این سوال مطرح میشود که واقعا چنین است. بین حکما اختلاف جدی وجود داره در حقیقت اونچه که ما از او به ملکیت یا جده تعبیر میکنیم یا مقوله له تعبیر میکنیم. گفتن که این تعبیری که در این جمله هست که میگیم القوال نفس یا میگیم المال لزید، مفهوم این لام چیه؟ یعنی چی القوال نفس وقتی میگیم، المال زیدن وقتی میگیم، این لام چی رو میخواد برسونه، معدای این لام چیست؟ و از همین به احیانا ملکیت تعبیر میشه و احیانا کسانی که قائلن از مقوله جدست میگن که ملکیت از مقوله جدست و در تعریف هم میگن به اصطلاح اون رابطه ایست که بین محیط و محاط در واقع تصور میشود، آنچنان که با انتقال محیط محاط هم منتقل میشود، یه همچی تعبیری بعضی از تعاریف اینجوریست از مقوله جدل. دارندگی در واقع در اینجا بعضی اون چی که مشهوره همینه، نظر مشهور همین است که ملکیت از مقوله جده است و جده مقوله است، جده مقوله است، ما مقولی به عنوان جده داریم و ملکیت هم از نوع مقوله جده است. این نظر مشهور و شایعه. صدر المطلحین رضوان الله تعالی علی آمده گفته که این از مقوله اضافه است و ظاهرن اگر تعریف جده همینی باشد که عرض شد احتمالاً باید گفت که حق با صدر المطلحینه، یعنی به این تعبیریشون می‌فرماد که ببینید محیط و محاط یه نسبتی است که بین این دو عنصر برقرار میشه، مثل فوق و تحت میمونه. چطور اونجا ما میگیم یه نسبتی برقرار شده؟ این هم از همین قسمه، چیزی محیط بر چیز دیگر است، اون محاط است، این محیط است، نسبت اینا اینه. پس بنابراین از مقوله جده یعنی چه؟ این از مقوله اضافه است، بین این دو عنصر نسبت اضافه برقرار است، ایشون اینطور فرموده است. بعضی دیگه گفتن که بله جده هست ولی جده اعتباری است و در واقع دارندگی است که به جعل جائل بسته است، جده است، جده اعتباری است. مرحوم شیخ الرئیس فرموده است که اصلا من نمی فهمم یعنی چه که جده، اصل جده رو فرموده که یعنی چون جده رو معادل با ملکیت تلقی میکنن دیگه به اصطلاح راجب اصل جده اینجورشون گفته تشکیک کرده، یعنی خیلی قاطع صحبت نکرده، در چند جا در هم طبیعت شفا هم در منطق شون طرح کرده و بهمنیار هم در تحصیل از ایشون اینجور نقل میکنه که ایشون قائل نبود به مقوله جده و شیخ میگه من نمیفهمم یعنی چه جده، چه مقوله‌ایست، چه امریست، چه واقعیتیست این مسئله. من اینو درک نکردم. اینا یعنی حکما میگن و به کتاباشون باید مراجعه کرد، برید به کتاباشون مراجعه کنید، ولی من هرچی که فکر کردم نفهمیدم یعنی چه مقوله جده. این تشکیک کرده در این که اصلا مقوله جده داریم یا نداریم، ایشون هم اینجور تعبیر کردن. مرحوم علامه طباطبایی در نهایه میفرماد که اون دوتا مثالی که شما میزنید اینا حکم واحد ندارند، القوال نفس با المال لزید درست ظاهرن هر دو شبیه همان جمله مشابه همه، القوال نفس المال لزید هر دو هم لام به کار رفته، وقتی در مواجهه اولیه و با ذهن سازج غیر فلسفی تعبیری بگیم با این دو مثال برخورد میکنیم اینا دوتا رو یکی میانگاریم، تصور میکنیم اینا یه چیز هستن، از یه جنس هستن، یه قسم هستن، ولی اینجوری نیست. بر این که اولی القوال نفس حاکی از ملکیت حقیقی است، دومی المال لزید یه مطلب اعتباری رو داره طرح میکنه. القوال نفس هم اینجور که تعبیر می شود ملکیت، ملکیت نیست اصلا. معنی اون جمله القوال نفس یعنی القوا قائمتون علی النفس، یعنی بین قوا و نفس یه رابطه و نسبت وجودی برقرار است. قوا بنابر مبانی آخون مرحوم صدر المطلحین قوا مراتب نفسند، قوا چیزی جدا از نفس نیستند. اگر مراتب تعبیر می شود، حد اکثر می توان گفت احیانا این یک نوع قیام شیء به شیء است، یه رابطه وجودی اصلا مقولی نیست، این از سنخ ماهیت نیست، از جنس ماهیت نیست این رابطه و این عنصر و این مفهومی که بین قوا و نفس داریم به اصطلاح تعبیر میکنیم با این ل، این لام، این از نوع وجود است، این رابطه وجودی رو داره تعریف میکنه که بین نفس و قوایش وجود دارد و چون امر وجودی اصلا از جنس مقوله نیست شون میفرمون. اونجا اینجوریه. حالا اضافه کنیم بر فرمایششون این که معمولا وقتی ملکیت رو مثال میزنند و احیانا بعضی ملکیت رو حتی مثل مرحوم شاهرودی رضوان الله علیه اگر حقیقی هم میدانند میگن که مثل مالکیت حق تعالی نسبت به عالم است، مثل مالکیت نفس نسبت به قواست، یعنی بحث مالکیت حق تعالی رو هم مطرح میکنند و به همین جهت هست که میگن که این یه مطلب خارجیه. مالکیت انسان نسبت به آنچه حیازت میکند هم یه امر خارجی است. و اگر این مثال ها و تنظیر ها تطبیق ها در واقع درست باشه، خب خدام تعال با عالم وجود چه رابطه داره؟ رابطه وجودی داره، رابطه علی معلولی داره، یک رابطه کاملا خارجی وجودی است. از سنخ مقوله و حیث اعتباری نه به این مفهوم کلام محل بحث ماست، اعتبار اینجا یعنی غیر تکوینی، یعنی به جعل به اعتبار معتبر بسته است، یک امر اجتماعی است، اینجا این منظور از اعتبار است. اونجا البته اعتبار در مقابل وجود و اصالت منظور. به هر حال اگر مخصوصا بحث مالکیت حق تعالی مطرح بشه، فرمایش علامه یه مقدار آشکارتر هم خواهد شد که رابطه ماهوی و مقولی نیست تا اینکه بگید که این چه نوع مقوله است، اصلا رابطه وجودی است. اما راجع به دوم ازم تمام بشه. بله. بله، اضافه هم این تمام بشه ارزم فرمشتون قابل تحمل ارز خواهد که. اما دوم اینجوری نیست، المال زید رابطه وجودی برقرار نمیشه که، یا آقای یه فلزی رو به یه کسی میده و مثلا یه فلز دیگر تحویل میگیره، یه فلزی که سکس میده ولو حتی ارزش ذاتی هم داشته باشه، طلا و نقره، فز ذهب و فز، این رو تحویل یکی میده، از اون مثلا یه ظرف مسی تحویل میگیره، اتفاقی نمیفته این وسط. فقط عقلا آمدن گفتن که آقا همونطوری که نفس دارنده قوا هست، من الان دارنده شدم، این ظرف مسی اومد تو دست من، من الان دارم آن را، دارندم. این جدهی که اینجا تعبیر میشه این یک امر واقعی خارجی نیست، این یک اعتبار محض است، این اعتبار عقلایی اجتماعی است، همون که گفته میشود بر اثر برای گذران امور، برای گذران شؤون اجتماعی و مناسبات و ایجاد نظام و نظم بین عقلا، اینجور پذیرفتن، گفتن خب اینطور نباشه که این آقا کار کرد و هیچ مابعضا نداشته باشه، مابعضاشون کارفرما بیاد یه سکه به این بده. بعد گفتن که آقا اینجور نباشد که حالا این که کار کرده و این مابعضا رو بهش دادن، این سکه رو بهش دادن، این اگر این سکه رو به یکی بدهد و کسی دیگه این سکه رو ندهد، هر دو بتوانند اون ظرف مسی رو بردارن برن، ما قرار بذاریم اینطور نباشه، این که سکه رو داد اون ظرف رو برداره، و اینجور نباشد آن که با سکه این ظرف رو به کف آورده است با آن که به سرقت، این دوتا برابر باشه، اون که به سکه این رو به دست آورده کسی حق نداشته باشه تصرف کنه در اون، ولی خودش حق داشته باشه، همون دیگری نباید حق داشته باش تصرف کنه. مالکش اگه پیدا شد بتونی بیاد بگیره، از اون قانون حمایت کنی اون پس بگیره. مثلا یه همچه قراری گذاشتن، اینو تنظیرن لی اون مالکیت و ملکیت و جده، حالا به تعبیر مشهور جده واقعی و خارجی، اینو اوغلا ساختن و قرارداد کردن. یه امر کاملا قراردادی است. این دوتا رو با هم نباید قیاس گرفت. و پس بنابراین دوتا با هم تفاوت میکنن، یک تفاوت واقعی و حقیقی با هم دیگه دارن. و یک مطلب مدعای علامه دوم که هیچ کدوم از نوع مقوله نیستند، هر دو امور در واقع غیر مقولی هن. اولی اون قدر اصیل است که از جنس وجود است، دومی اون قدر غیر اصیل است که مقوله هم به حساب نمیاد. از شبت که این هم نظری مرحوم علامه طباطبایی است. شاگرد ایشون آیت الله مصباح میفرماد که اصلا اصل جده، حالا شاید نزدیک میشه به نظریه شیخ الرئیس، از شیخ الرئیس در واقع جون همدن، که اصل جده است مفهوم اعتباری مطلقا. اصل جده که اعتبار است. حالا یا ایشون بین شاگردان علامه، خب ابن سینا نزدیکتره، چون که علامه بین به تعبیر ما نو صدرایان به ابن سینا نزدیکترن. تا به هر حال مکتب صدرا اگر بناش ملحق بشود به یک از دو مکتب بزرگ فلسفی، باید به اشراق ملحق بشه، یعنی حیث اشراقیش قلیستر است از به اصطلاح حیث مشائی بعضی است. و صد متعلقین فلسفی مشاع رو به سمت اشراق چرخونده، ولی اون که خب برای خودش اصولی داره و نمیشود گفت تداوم اشراق است، ولی خب اونقدر عرفانی است و اونقدر با مقالات عرفانی آمیخته و مبتنی بر مقالات عرفانی و اقتباس شده از مفاهیم و مبانی عرفانی که به اشراق نزدیکتر. علامه کاری که کرد، آمد مکتب صدرا رو چرخون به سمت به نظر ما مشاء در واقع، در این که البته همچنان صدرای قلمداد میشه و با این تعبیری که عرض کردیم تقریبا دیگه امروز پذیرفته شده بین اهل فضل که ما مکتب علامه رو مکتب نو صدرایی تعبیر میکنیم. این تقریبا اصطلاح رایجی شده و مختصاتی هم داره، یعنی مقاله‌ای هم به این موضوع خیلی سال پیش نوشتم، حالا قصه است بخوام بگم. خیلی سال پیش یه وقت در دانشکده فلسفه دانشگاه آتن به سخنرانی ما داشتیم، یاد کنیم حالا به بهانه مرحوم علامه جعفریشون رفته بود یونان، وقتی برگشت گفت فلانی من رفتم اونجا، حالا این تعبیر رو نکرد ولی نزدیک به این تعبیر میشد، گفت فرمود که من با این یونانی رو دعوا کردم، رفتم تو دانشکده فلسفه دانشگاه آتن سخنرانی کردم، گفتم آقا من تو این شهر شما آتن هرچی گشتم یه جایی خیابون به اسم ارسطو افلاطون نبود، یه مجسمه از ارسطو افلاطون تو میدون من ندیدم. و ما شرقی ها ایرانی ها فلسفه رو از شما گرفتیم، مدیون شماییم و این همه بزرگ می‌داریم ارسطو افلاطون رو، ولی هیچ اثری از آثار افلاطون و ارسطو و سقراط تو این شهر شما ندیدم. سال بعد اتفاقا ما رفتیم تو اون دانشکده صحبت کنیم، اونجا ما به اصطلاح عکس فرمایشون بزرگوار عرض کردیم، عرض کردیم که درست است که گفته می‌شود ما فلسفه رو از یونان اخذ کردیم، ولی ادوار عقلانیت اسلامی رو تبیین کردیم اونجا چه ادواری طی شده و امروز چه اتفاقی افتاده در مخصوصا ایران، و همین فلسفه نوصدرایی رو ترک کردیم که اولا چون که مرحوم علامه طباطبایی خودشون فرمودن که فلسفه به اصطلاح 250 مسئله و اصل بوده و امروز به 750 مسئله و اصل ارتقا یافته. بعد از کردیم که درست است که ما ابتداعا از حکمت رو و فلسفه رو از ملل مختلف، البته از جمله از یونان، اسکندرانیه و هند و خود ایران و اینا اخذ کردیم، اما امروز فلسفه در ایران جاری است و زنده است که ارسطو و افلاطون اگر زنده بشوند باید زانو بزنن یاد بگیرن این فلسفه رو دیگه، انقدر متفاوت این فلسفه. حقیقت هم اینه و صد مرحوم علامه نقشه به سزایی داره. بعد این مطلب به سلام مقاله شد تحت عنوان گفتمان فلسفی نون صدرهی منتشر شد که مختصات فلسفی معاصر در این مقاله مختصر آمده. بعد دیگه بر اساس همین چندین تحقیق انجام گرفته، کتاب های متعددی دوستان ما بر همین مبنا نوشتن منتشر شده که ممیزه های فلسفی نون صدرهی رو در قیاس با فلسفی صدرهی مشخص کرد. حالا عرضمون قصه رو عرض کردیم ببندیم آخر بس. در حال مرحوم علامه نقش و سهم فوق‌العاده‌ای در تحول و ارتقای فلسفه صدرایی و عقلانی تر شدن فلسفه صدرایی ایفا کرد. شاگردان ایشون هم سهم دارن. بعد اعتراف کرد که آیت الله مصباح سهمش در نقادی آراء صدرالمتعلین و استادش فوق العاده زیاد. شما این تعلیقه رو، تعلیقی بر نهایه رو ملاحظه بکنید، به نظر می رسه کمتر مورد ایشون تعلیقه زده که یا به شیخ یا به آخوند یا به مرحوم علامه نقد وارد نکرده باشه. ذهن فوق العاده نقادی داره آقای مصباح. در حساب ایشون هم اینجا رأیشون این است که اصل جدی مفهوم اعتباری محض است. ما به عنوان یه طلبه به ذهن اون میرسه که این مطلب اینجور باید تبیین بشه که اولا علل عرف و بنابرای مشهور اگر تعبیر ملکیت هم میکنیم، واقعا ملکیت حق تعالی بر عالم با ملکیت حقیقیه نفس بر قوا و ملکیت اعتباری انسان بر اموال هر سه با هم فرق میکنه. سه عنصر رو به رغم امثال مرحوم شاهرودی باید عرض کنیم از اون مطالعه علیه که این عناصر رو نباید با هم مقایسه کرد و واقعا بین اینها فرقهای بسیاری هست و همینطوره. اگر فرمایش علامه رو بپذیریم که کم و بیش پذیرفتنیست، ولی یه نکته است که دارم با تردید عرض میکنم، یعنی نکته رو عرض کنم، نسبت فرمایش آقای مصباح هم باید بر اطلاقش باید تردید کرد، این است که اگر بگیم رابطه وجودی برقرار است، در واقع رابطه وجودی بین حق تعالی و عالم برقراره و اونجا رابطه واقعا وجودی است و یک امر مقبولی و ماهوی نیست که بخواییم از او به ملکیت و جده و امثال اینا تعبیر کنیم و بله از سنخ جده نیست این رابطه و واقعا بین ملکیت آدمی نفس بر قوا با ملکیت اعتباری آدمی بر داشته هاش کاملا باید گفت که تفاوت وجود داره، در این هیچ بحثی نیست. و اگر احیاناً بنا باشد که چیزی به نام جده فرض بکنیم، اون جده ملکیت نیست. این مطلب رو هم باید بپذیریم که ملکیت به مفهوم که ما در ذهنمون هست و در محاورات و عقلایی و عرفی مطرح میشه از نوع جده نیست. این مطلب ابن سینا هم باید حالا ایشون انکار میفرمون، ولی بپذیریم که از نوع ملکیت نیست، این به اصطلاح از نوع جده نیست این ملکیت. ولی از اون برم فرمایش ابن سینا رو علی اطلاق سخت بپذیریم که بگیم مثلا مقوله جده نداریم. بله مقوله جده داریم در چیزهایی مثل مثلا تقمص، اونجوری که جده رو مقوله جده رو تعریف میکنن که رابطه محیط و محات مطرح میکنن، اون اگه باشه جده میشه تقدم، کسی انگشتر به دست میکند این جد است، این را به اصطلاح از نوع مقولی جد است. تقمص، تعمم، امثال اینها رو بله میتوان گفت، اما مالکیت در واقع یک نوع اقتباسی است از مقولاتی نظیر تعمم و تقمص و امثال اینها. مالکیت اعتباری، مالکیت اعتباری چیزی امر واقعی نیست تا اینکه بخوایم در به اصطلاح اعداد مقولات محاسبه کنیم. اجمالا اون چه به ذهن میرسه اینه که ما اولا این سه گونه ملکیت رو از هم متفاوت قلمداد کنیم و ثانیا ملکیت حقیقیه رو از نوع جده تلقی نکنیم، رابطه وجودی رو بپذیریم، ولی جده رو اصلش رو مطلقا اعتباری قلمداد نکنیم. و هرچند که ممکن است بگیم حسب تلقی، ممکن است بگیم که رابطه بین محیط و محات میتواند از نوع مقوله اضافه هم باشد. به هر حال یکی محیط است و دیگری محات است. اگر این تعریف رو قبول کنیم در جده، ممکنه به اصطلاح این مطلب رو هم بسته به این باشد که ما چه تلقی داریم از مقوله ملکیت، تعبیری که از مقوله ملکیت میکنیم چیست. اما اگر این تعریفی که شایع هست و مرحوم علامه هم در نهایه همین تعریف رو مطرح میکنه، اون باشه انگار به اضافه مانندتر است تا جده. اینا اجمال جنبندی ما از ماهیت مسئله باشه. تو وقت بر اساس این ماهیت باید بحث کنیم که کدوم از اون اقوال قابل دفاع هستن. صلی الله علیه و آله.